بسم الله الرحمن الرحیم. خطیب هم پیشکار همه علماء اسلام، خصوصا علامه استادان سوره توحید قرائت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسماءهم فلما انبئهم باسماءهم قال الم اقول لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. مطلب اول این که این آیات شریفه تنها موردی در قرآن که داستان خلقت آدم به تفصیل ذکر کرده، در یه جای دیگه هم اومده در سوره اعراف، اونجا اجمالی تره، تفصیلش اینجاست. مطلب دوم این که عرض شود که می فرماید که و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه الایات تون به او ان غایت انزال الانسان الی الدنیا و حقیقت الخلافه فی الارض. این آیات آگاه میکنه از غایت انزال انسان در دنیا، که اصلا چرا انسان به این دنیا آمده، هدف از انزال در این دنیا چی بوده، و دوم که حقیقت خلافت ارضی چیه. انی جاعلون فی الارض خلیفه، خلیفه یعنی چی؟ چون به این معنا دیگه ما آیه در قرآن نداریم که کلمه خلیفه توش ذکر شده باشه، فقط در یه جا اومده یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، فقط در این آیه است. و آیه که ملاحظه فرمایید یه بیان نورانی حاج آقا امجد داشتن، ایشون فرمودن که در قرآن جایی دیگه کلمه خلیفه نیامده ولی کل قرآن شرح خلیفه است. پس در واقع عرض شد که این آیات هدف انزال انسان رو بیان میکنن که چرا انسان به این دنیا آمده. آخه یه بحث عامیانه هست که مثلا گاهی ما خودمونم میگیم ای کاش این گندمه رو نمیخورد ما همونجا میموندیم، در حالی که اینجوری نیست. این یه غایتی داشته انزال الی دنیا. و حالا اینجا یه رمزگشایی هم میشه، اول آیات معلومه اصلا کار خود خدا بوده، چون از اولش معلومه انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی مسئله لو رفته، چون اگر این کار رو نمیکرد که انزال الارض صورت نمیگرفت، اون وقت این جاعل فی الارض چی میشد مسئلهش. پس اینجا عرض شد که خدای تعالی غایت انزال انسان رو و حقیقت خلافت رو بیان فرموده، که حالا جلوتر میاد که این به چه شکلی هست. حالا اینجا یه عرض شد که صورت آیات رو یه ملاحظه بکنیم و بعد بریم سراغ فرمایش حضرت علی. صورت آیات این است که اذی که اول آیات میاد و میگه مفعولون به اذکر محذوفه، یعنی ای پیامبر ذکر کن اون زمانی رو که پروردگار تو به ملائکه فرمود که انی جاعلون فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه ای رو میخوام قرار بدم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها یسفک الدماء، ملائکه گفتن آیا میخوای کسی رو در زمین قرار بدی که فساد میکنه در زمین و سفک دماء میکنه، و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تو را تسبیح و تقدیس میکنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، خطاب اومد جواب اومد که من چیزی رو میدونم که شما نمیدانید. و علم آدم الاسماء کلها، حالا اینجا تنظیم این جرایانات خیلی عجیبه که اینا چه ارتباطی به هم دیگه داره این جملات، حالا میاد جلوتر، که خدای تعالی تمامی اسماء رو به آدم تعلیم کرد. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس بر ملائکه عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگه راست میگین منو آگاه کنید از این اسماء. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، تو که خودت میدونی که به ما چه تعلیم دادی، اون جز اون چی که تو به ما تعلیم دادی ما چیزی نداریم. انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئهم باسماءهم، ای آدم اینا رو آگاهشون کن از اسماءشون. فلما انبئهم باسماءهم، زمانی که آدم اونا رو آگاه کرد، قال خطاب آمد که الم اقول لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین رو میدانم و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون و آنچه که شما پنهان میکنید و آشکار میکنید رو میدانم. حالا اینا اسرار بسیاری در این آیات هست که اینجا بعضیشون بیان فرمودن. قسمت اول این که قالو اتجعل فیها من یفسد فیها. اولا اینا از کجا فهمیدن انسان فساد میکنه در زمین؟ این که میگن یک انسانهایی قبل از این انسان بودن و اونا فساد کردن در زمین و اینا قیاس کردن به اونا، این باطل، چون اونا اصلا از یه نسل دیگری بودن، این انسان یه نسل جدیدیست و خدای تعالی داره میفهمد که من میخوام خلیفه در زمین قرار بدم. اینا از کجا فهمیدن که این خلیفه در زمین فساد میکنه و خون ریزی میکنه؟ همینطور هم شد. و حالا ملازم فرمید در ادامه آید که خدای تعالی هم تکذیب نکرد کلام اینا رو، میفهمید که این که گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها چند تا مطلب رو خودش داره. مطلب اولی که خودش داره این است که مشعرون و انهم فانما فهم وقوع هذه المعاصی التي ادوها من قوله سبحانه انی جائل فی الارض خلیفه حیث ان الوجود الارضی بما انه مادی مرکب من القوه الشهویه والغضبیه. از اینجا فهمیدن لازم است که انسان حتما یه اتفاقی رو بیفته تا بتونه نتیجه گیری کنه. گاهی وقتا از حدود و صغور یک مسئله میتونه بفهمه. لازم نیست که مثلا به ما بگن آقا ما 20,000 نفر رو دعوت کردیم امشب مسجد، ما بفهمیم که جا نمیشه. لازم نیست حتما اونا بیان تا ما بفهمیم. قبل از اینکه اونا بیان ما میفهمیم. چرا؟ چون ما فضای اینجا رو یک محاسبه میکنیم، میبینیم تو این فضا 20,000 نفر آدم جا نمیشه. ملائکه زمین رو میشناختن، حیات زمینی رو هم میشناختن، میدانستن که در این زمین چاره ای نیست جز سفک دماء و فساد. حالا چرا؟ میفهمید به خاطر اینکه اصلا زمین وجود ارضی مادیون، اولا مادیه، مرکب از قوای شهوت و غضبه، دار تزاحمه، محدود الجهاته. مگه میشه تزاحم نشه؟ تزاحم نیست تو عالم؟ اگه تزاحم همیشه، بعضی وقتی که این همچین بحث داشتیم به دوستان عرض کردم تو این برنامه‌های مستندی که نشون میداد یه دونه قارچ رو نشون میداد، میگفت این قارچ اگه تمام این هاگ هایی که داره رشد کنه تبدیل به قارچ بشه 400 برابر کره زمین میخواد. خب اگه بنا باشه این همش به بهره برسه که دیگه جا برای خودش هم دیگه نیست، جا نداره این کره زمین که این رشد کنه. حالا شما حساب کنید همه موجوداتی که روی زمین هستن، همه این گیاهانی که دانه میدن، مثلا در یک سال همه دانه های گندم بخواد دوباره تبدیل بشه به خوشه گندم به کمال برسه، نمیشه که دیگه، جا واسه خودشون هم جا نیست، چه برسه برای یه نوع دیگه. این حیات از هم میپاشه، یعنی گندم همه زمین رو میگیره، دیگه جا برای موجود دیگه نیست. پس تزاحم است، باید به تعدادی از این دانه های گندم دوباره رشد کنن به کمال برسن، یه تعدادش هم خورده بشه توسط پرندگان، توسط انسان، تعدادش هم آرد بشه، تعدادش هم به زباله تبدیل بشه. این قسمتش البته ما خوب انجام میدیم، قسمت اخیرش. بقیهش هم همینه، اگه قرار بشه فقط مثلا یه نوع رشد کنه، همه فرزندان مثلا تخم های یک ماهی در مثلا اقیانوس، یه مثلا ماهی رو نشون میده 1,000,000 تخم میذاره، خب اگه قرار بشه همه اینا تبدیل به ماهی بشه دیگه اقیانوس جا برای دیگری نداره. پس دار تزاحمه، یعنی چاره ای نیست جز این که بعضی زیر پای بعض دیگه له بشوند و جا برای همه نیست، یعنی دار تزاحمه، جهات محدود داره، وافرت المزاحمات، اصلا تزاحم فراوان در این دنیا هست. مرکبات ها فی معرض الانحلال، ترکیب میشه، ترکیب دوباره منحل میشه، آب و نمک با هم دیگه مخلوط میشه، دوباره آب بخار میشه، از نمک جدا میشه و بقیه این موارد. و انتظامات ها و اصلاحات ها فی مظنة الفساد، اصلاحاتی هست ولی در مظنة فساد دیگه، این ساختمون رو میسازید ولی این بعد از یه مدت از هم فرو میپاشه. لا تتمل، این که مثال عرض میکنم، مثال شما قیاس کنیم به میلیون ها مثال دیگه که میشه زد دیگه. لا تتمل حیات و فیها الا بالحیات نوعیه، اونی که ممکنه حیات شخصی ممکن نیست، حیات نوعی ممکنه. یعنی چی؟ یعنی حیات شخصی برای گندم به این معنی است که تمام دانه های گندم باربر بشه، این ممکن نیست. اگه بخواد اینجور بشه دیگه این دنیا دنیا نمیشه، چون این دنیا معنیش چیه؟ که این دنیا دنیاست وقتی همه اینایی که داره رو داشته باشه دیگه. شما وقتی که عرض شد که همه این مجموعه رو با هم لازم می‌کنید، میگید دنیا، این حیات مادی، این دنیای فعلی. پس لازمه این دنیا این است که حیات نوعی باشه، یعنی از گندم یه تعدادی از افراد گندم بمانند و به کمال برسن، یه تعدادی از افراد حیوان در هر نوعی بمانند و به کمال برسن، یه تعدادی از افراد هر گیاهی هر عرض شد که نوعی به کمال برسن. کمال نوعی ممکنه، اما کمال شخصی به این معنی که همه افراد به کمال برسن، این ممکن نیست. خب اینا این قابلیت رو تو دنیا دیدن، همین جوجه هم هست دیگه. ولا یکمل البقاء فیها الا بالاجتماع و التعاون. یه چیز دیگر رو هم دیدن، دانه گندم احتیاج به اجتماع نداره، میفته تو خاک رشد میکنه بزرگ میشه، ولی انسان بدون اجتماع نمیتونه زنده باشه. یعنی حیات انسانی وابسته به تمدن و اجتماع است. مگه انسان میتونه همه حوادثش رو خودش برآورده بکنه؟ انسان چاره‌ای نداره جز اجتماع و تمدن. اینا فهمیدن که بقای نوع انسانی به طور خاصم به اجتماع و تعاون است. فلا یخلو من فساد. اجتماع و تعاون هم که لا محاله فساد و صفکدم درش هست، همینطور که میبینیم الان شده در میبینیم دیگه. اونا قبل از این که بشود دیدن، ما بعد از شدن داریم میبینیم دیگه، ما الان تایید میکنیم چون شده دیدیم. ففهمو من هناکه ان الخلافت المرادته لا تقاف الارض الا به کسرت الافراد. اونا فهمیدن با توجه به این مقدمات که این خلافت ممکن نیست مگه به کسرت افراد، چون باید به کمال برسه این نوع دیگه. کمال هم در دامن اجتماعه، اجتماع هم افراد متکثر متعدد میخواد و نظام اجتماعی میخواد و نتیجه نظام اجتماعی هم لامحال فساد است. ول خلافتو هی قیام و شیء مقام آخر. البته در یک صورت فساد از بین میره که اون صورت هم هیچ وقت ممکن نیست. یه دعاهایی شما در ماه رمضان میخواین که هیچ وقت مستجاب نمیشه، دعای اهل بیت است. اللهم اغن کل فقیر، این دعا مستجاب میشه، در طول تاریخ نشده، بعدن هم نمیشه. خدا که هیچ وقت هم، ولی ما وظیفه، چون دعا همیشه معنیش این نیست که ما اینو میخواین به این معنی که این مستجاب بشه. گاهی دعا برای داییه، یعنی انسان باید همتش به گونه باشه که در همتش اینجوری باشه که فقیر در روی زمین نمونه. نظام میگه اللهم اغن کل فقیر، همت رو به انسان نشون میده که تو هدفت اینجاست، گرچه نشدنی این دعا. بله شدنی است که جامعه عرض شد که فسادی درش نباشه، شدنی فقط با این مسئله، با توحید. یعنی اگر توحید حاکم میشه جامعه اصلاح میشه و الا غیر از این اصلاح نمیشه. یه دونه بنزین رو سهمیه بندی میکنه، شما میگه چی میشه دیگه، همه هم مسلمانه. من رفته مشهد اومده، میگم چجوری رفته؟ میگه فامیلمون تاکسی داشت ازش گرفتم. میگم چجوری آقا گرفتیم؟ میگه خب مال خودشه دیگه. اونم میگه خب مال خودمه دیگه. خب این همین مقدار به همین اندازه کم. خب شما این سهمیه اجتماعی دیگه، اجازه نداری استفاده کنی. خب کی بعد اینجا پلیس بذاره؟ بعد به تعداد راننده تاکسی ها پلیس بذارم؟ نمیشه که. من بعد خودم پلیس خودم باشم. این نمیشه الا به توحید. وقس الهازا فعلله و تفعلله، از سر تا دم اجتماع همینه. یعنی فقط با توحید است که اصلاح میشه، که من خودم پلیس خودم باشم، خودم مراقب چشم خودم باشم، مراقب گوش خودم باشم، مراقب زبان خودم باشم. مگه میشه که در همه این موارد برای انسانی مواظبی بذارم الا اینکه خودش از درون مواظب خودش باشه؟ پس زندگی اجتماعی لا محاله به فساد منتهی میشه، همینطور که ما میبینیم شده، تایید میکنیم ما این حرفو که ملائکه قبل از وقوع فهمیدن. خب پس این از دنیا. حالا خلافت یعنی چی؟ خلافت که به معنی عرض شد که اعتباری نیست، که حقیقیه. خلافت یعنی جانشینی. شما اگه میگین که یه نفر رو ما میخواییم جان، الان من میخوام یه چیز رو جانشین این مثلا میکروفون کنم، نمیتونم که مثلا عرض شد این میز رو جانشین میکروفون کنم. جانشین میکروفون یعنی یه چیزی از جنس خودش. این پنکه جانشین این نمیشه، اینم جانشین پنکه نمیشه، چون اینا کارشون با هم فرق میکنه. اگه من معلم عربی باشم میگم آقا یه کسی رو گذاشتم به جای معلم شما، یعنی یه کسی که اون هم عربیت بلد است. جانشین خدا یعنی کی؟ یعنی کسی که کار خدا رو میکنه. حالا ول خلافت و یه قیام و شیء مقام آخر. خلافت یعنی یه شیء به جای شیء دیگری قائم مقام بشه. و این نمیشود لا تتم این خلافت الا به کون الخلیفت حاکیان به وجودهی لوجود المستخلف، الا اینکه این خلیفه از لحاظ آثار وجودی همون آثار وجودی او رو داشته باشه. الان من این پنکه رو میتونم به جای این پنکه بذارم، چون اینا آثار وجودی هم دیگه رو دارن، معنی داره و ولی معنی داره بگم من این میکروفون رو گذاشتم به جای پنکه، معنی نداره که. مبدیان لآثار الوجودیه، این آثار وجودی او را آشکار کنه و احکامهی و تدابیره، همونطوری که او تدبیر میکنه این هم تدبیر کنه. و هو سبحانه به وجودهی مسمن بالاسماء الحسنا، خدای سبحان مسمای به اسماء حسناست، یعنی دارای اسماء حسناست. اسمم نه یعنی لفظ که مثلا بهش میگن غفور، این که نیست. اسم یعنی حقیقت اون لفظ، یعنی حقیقت غفران، حقیقت ساقی، حقیقت شافی، یعنی اون سقایت واقعی که تشنگی رو برطرف میکنه، این خداست، کار خداست. اگه به خدا میگید ساقی، نه به اون معنی که به من میگید ساقی، من فقط عرض شد که میتونم یه لیوان آب به شما بدم، اما اون تشنگی که در درون شماست با کدوم حقیقت برطرف میشه؟ اون حقیقت که اون تشنگی رو برطرف میکنه اون ساقیه، اون خداست. پس اسماء حسنای حقیقی از آن خداست، نه الفاظ و حروف الفبا. خدا مسمای به اسماء حسناست، یعنی این مسما، یعنی این، یعنی ساقی واقعی خداست، شافی واقعی خداست. و بقیه اسماء حسنایی که شما در قرآن و دعای جوشن کبیر و امثال اینا میخونید اون خداست. متصف به اوصاف الکمال و الجمال و الجلال، متصف به همه این صفات کمال و جمال و جلال است. و منزه فی صفاتهی عن النقص، از تمام نقایص منزه است. و فی افعالهی عن الشر و الفساد، افعال الهی از شر و فساد منزه است. جلد عظمتون. خب اون طرف اون انسانیه که لامحاله دچار فساد میشه به خاطر این دنیا، از این طرف میخواد خلیفه کسی باشد که از همه نقایص خالیست. میشه همچین چیزی؟ نمیشه. اینا تعجب کردن، گفتن چطور میشه این کسی که وجودش پر از نقایص و شرور و سفک دما و خونریزیه و فساده، قرار جانشین یک کسی بشه که وجودش منزه از تمام صفات نقصی و متصف به تمام صفات کمالی؟ چجوری میشه همچین خلافتی؟ یه چنین موجودی ول خلیفت الارضی به ما هو کذالک لا یلیق بالاستخلاف، خلیفه ارضی متصف به شرور که شایسته جانشینی خدای منزه از کمالات نیست. ول خلیفت الارضی به ما و کذالک لا یلیق بالاستخلاف، سزاوار است جانشینی نیست. لا یحکی به وجود المشوب به کل نقص و شین، با وجود آلوده به تمام نقایص و رذایل نمیتونه الوجود المنزه المقدس عن کل نقایص و الاعدام، از اون وجود منزه مقدس از همه نقایص و عدم ها رو خلیفه گری از او بکنه. که هازا من الملائکه فی مقام تعرف ما جهلو، این سوال استفهام عرض شد که سوال حقیقی بود، انکار نبود، اعتراض نبود که خدای چرا میخوای این کارو بکنی. تعجب کردن اینا، سوال کردن، گفتن خدای چجوری میخوای همچین کاری شدنی نیست آخه همچین چیز. این یه مطلب. گفتن اتج الوفیها من یفسد و فیها و یس بگو دما، این قسمت اول. و لیس بالاعتراض، این اعتراض نبود. چرا اعتراض نبود؟ چون در ادامه آیات هم هست از سخن ملائکه که گفتن انک انت العلیم الحکیم، فقط تو علیم و حکیمی. اگه انسان یک کسی رو به صفت علم و حکمت بشناسه که بهش اعتراض نمیکنه، که مثل اینکه بگه ای جراح من میدانم که تو علیمی، در کار خودت بالاترینی و کارت هم از روی حکمت است، اشتباه و جهلم نداری، حالا چرا این کارو میکنی آخه با من؟ این دو طرف با هم شدنی نیست که. وقتی که ما به احساس اشتباه از او بکنیم بهش اعتراض میکنیم دیگه. اینجا با گفتن این جمله انک انت العلیم الحکیم، انکاری بودن اون استفهام و اینکه اینا بخوان خدای تعالی رو مورد عتابی قرار بدن یا اعتراض بکنن برطرف میشه. پس اعتراضی در کار نبود. حیث صد در به ان تعلیلیه المشعره به تسلم مدخوله. حالا اینجا یه نکته ادبی داره که ان مقام در مقام تعلیل و علت میشینه، علت رو بیان میکنه، انک انت العلیم الحکیم علت است برای مطلب قبل. خلاصه ملخص قولشون این بود که یعود و الا ان جعل الخلافه انما هو لاجل ان يحكي الخليفه مستخلفه به تسبیحه به حمده و تقدیس الهو به وجوده. خلافت یعنی این که این خلیفه حاکی از اون مستخلف باشه. حاکی یعنی چی؟ مثل تصویر توی آینه که صاحب تصویر رو نشون میده، یعنی همونطوری که او تمام صفات کمال رو داره این هم همه صفات کمال رو داشته باشه، این میشه حمد. همونطور که او منزه از همه نقایصه این هم منزه از همه نقایص باشه، این میشه تقدیس. پس تحمید و تقدیس میشه، این باید قابلیت حمد و تقدیس او رو داشته باشه. بعد چی گفتن؟ گفتن که و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. ما این صفت رو داریم، ما که هستیم، ما که حمد میکنیم تو رو، یعنی صفات تو رو نشون میدیم، و تقدیس هم میکنیم، یعنی نشون میدیم که تو از نقایص خالی هستی، چون ما از نقایص خالی هستیم. خالی بودن ما از نقایص حاکی از خالی بودن توست از نقایص، چون ما که چیزی از خودمون نداریم که. وقتی ما که پرورده دست توییم خالی از نقص باشیم، معلومه کار تو و خود تو خالی از نقص. در واقع مطلب دوم این که اینجا به خدای تعالی یه انا رجلی هم کردن، که ما که هستیم که دیگه انسانو میخواستی چیکار. حالا البته این لطیفه است، اومد مطلب علمی نیست، یه لطیفه است اینجا. میفهمیدن که خدا هم در جواب بهشون گفت که من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. گفتن ما که هستیم، ما تو رو تقدیس میکنیم. خدا فرمود من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. حالا این لطیفه است. ایشون میفهمیدن که خلاصه گفتن که این لا تدعه یفعل ذلک، این زندگی ارضی به این انسان اجازه نمیده که صفات کمالی تو رو نشون بده و نشون بده که تو خالی از نقایصی، که بل تجره الى الفساد و الشر، اینو میکشونه به سمت فساد و شر. ول قایت من هذا الجل هي التسبیح و التقدیس، هدف این خلافت تسبیح و تقدیس توست. این است که تو میخوای صفات خودتو نمایش بدی. راجب ابلیس هم اینو میگن، میگن جرمش این بود که در آینه نقش تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. تو گفتی که سجده کنی باید سجده میکرد دیگه، حالا به هرچی. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندیدین. انسان عکس توست، آینه ای که داره تو رو نمایش میده. هدف این است که او تو رو نمایش بده. موجودتون، حالا این هدف موجودتون به تسبیح نا به حمدک و تقدیس نا لک. پس این که نمیتونه این کار بکنه، اما ما که هستیم، که ما که هم تحمید میکنیم و هم تسبیح میکنیم و هم تقدیس میکنیم. فنحنو خلفا اوکه، پس ما خلیفه توییم، یا فجعلنا خلفا، این مقام به ما بده. فایو فائدتن فی جعل هذه الخلافه الارضیه، چه فایده ای تو این خلافت ارضی هست آخه؟ فرد سبحانه ذالک علیه السلام به قول خدای تعالی این خواسته اینا رو رد کرد. البته مطلب اینا تثبیت است، خدای تعالی مطلبشون رو رد نکرد، چون گفتن این آدم که خونریزی میکنه، خدا نفهمید نه این آدم خونریزی نمیکنه. پس معلومه این مطلب چون رد نشد تثبیت هم مقبول به همین الان هم شده دیگه. فرمود قال انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید. یعنی درسته این در زمین خونریزی میکنه، سفک دما میکنه، شما هم تسبیح و تقدیس میکنید، منم بنام علی هست که خلیفه قرار بدم، اما این تیکه استدلالتون دیگه درست نبود که گفتیم که پس چرا خلافت رو بهم میدید. من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید، که حالا اون چیزی که او میداند که آن نمیدانند در عبارت بعدی میاد. اون چیه؟ اون این است که و علم آدم الاسماء کلها، این بود که آدم آدم شد، این بود که خلیفه شد. و هذا السياق يفيد انه سبحانه لم ينف عن خليفه الارض الفساد، با این جوابی که خدا به ملائکه داد معلوم شد که خدای تعالی مطلب ملائکه رو انکار نکرد که گفتن این آدم فساد میکنه. بله پس فساد میکنه. ولا ان الملائكه دعواهم، دعوای ملائکه رو هم باطل نکرد که اونا گفتن ما تو رو تسبیح و تقدیس می‌کنیم. بله تسبیح و تقدیس می‌کنن اونها خدا رو، اما قررهم علامت دهو، حتی تثبیت شد با این رد نکردن خدا مطلب اونا تثبیت شد. بل انما عبدا شیئا آخر، یه چیز دیگری فرمود، فرمود که بهو ان هناك امرا لا يقدر الملائكه على تحمله. اون چیزی که فرمود است که یک مسئله اینجا هست که توان ملائکه به اون نمیرسه، ملائکه نمیتونن اون مسئله رو تحمل کنن. و یقدر علیه الخلیفه الارضی، اما همین خلیفه ارضی با همین سفک دماء و فساد در ارض میتونه اون حقیقت رو تحمل کنه. فهو یحکی عنه سبحانه امرا و یتحمل سرا، این یه چیزی رو از خدا نمایش میده و یه سری رو تحمل میکنه که یتحمل سرا لیست الملائکه، که ملائکه نه اون رو دارن نه توان تحملش رو دارن. حالا اون سر چیه؟ وقت بدل سبحانه خدای تعالی به جای پاسخ انکاری به اینا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید. اون چیه؟ اون همین علم آدم الاسماء کلها است، به دلیل علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. فرمود علم اقول لکم، بعد فرمود من به عالم آدم اسماء و تعلیم کرد خدای سبحان، به ملائکه عرضه کرد، بعد از اینکه به ملائکه عرضه کرد و ملائکه اظهار نادانی کردن، فرمود علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین رو میدانم و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، پنهان و آشکار شما رو میدانم. این غیب چیه؟ و هاذا الغیب هو الاسماء، این غیبی که در این آیه بیان شد که فرمود من غیب آسمان و زمین رو میدانم، اسماء است. از ترتیب سیاق معلومه دیگه، چون فهمید که فرمود من یه چیزی رو میدانم که شما نمیدانید، بعد اسماء رو به آدم تعلیم کرد، بعد به اینا گفت از این اسماء سخن بگید، اینا گفتن ما نمیدانیم، بعد فرمود دیدین که من به شما گفتم من غیب آسمان و زمین رو میدانم. این غیب آسمان و زمین چیه؟ همین ماجرای تعلیم اسماء است. این غیب چی بود؟ اسماء بود، دون علم آدم به ها، نه علم آدم به اسماء، خود اسماء، خود اسماء در پرده غیب بود. فالملائکه ما کانت تعلم ان هناک اسماء لا يعلمونها، اینا نمیدونستن که یه اسمایی هست که اینا به اون اسماء علم نداره. لا انهم کانوا يعلمون ان هناک اسماء غیر معلومه، نه اینکه اینا میدونستن یه اسمایی هست ولی اینا نمیدونن، اصلا مطلقا نمیدونستن که اسمایی هست. لکن ما کانوا يعلمون من آدم ان يعلمون و الا لما کان لسؤاله تعالی اياهم عن الاسماء وجهم بل کان حق المقام ان يقتصر على قوله قال یا آدم و انبه هم، کافی بود که خدای تعالی فرمود ای آدم اینا رو آگاه کن، اول از اینا سوال کرد که اینا بفهمن نمیدونن، فرمود که پس از اسما خبر بدید، اینا گفتن ما نمیدونیم. عبارت این بود دیگه، فرمود که ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء حالا ان کنتم صادقین، اگر راست میگید منو آگاه کنید، گفتن سبحانک لا علم لنا و الا لما کان لسؤاله تعالی ایهم عن الاسماء وجهن الی آخر حتی یتبین لهم ان آدم یعلمها، اینا فهمیدن که آدم علم به اسماء دارد. لا ان یسأل الملائکه عن ذلک فان هذا السياق یوتی انهم ادعوا الخلافه و از ان انتفاء عن آدم، اینا ادعای خلافت کردن و اذعان کردن که آدم نمیتونه این کارو کنه، خدای تعالی بهشون نشون داد که آدم چیزی را میداند که شما نمیدانید. و کان لازم و فی الخلافه یعلم الخلیفه بالاسماء، لازمه خلافت این است که خلیفه اسماء را بداند و شما نمیدانید، آدم میدانند، پس آدم سزاوار خلیفه گریست. فسألهم عن الاسماء فجهلوها، اینا جاهل بودن به اسماء. و علمها آدم علیه السلام فثبت لیاقته لها و انتفاعها عنها، آدم تعلیم فرمود و ثابت کرد که آدم لیاقت این مسئولیت را دارد. و قد زیل سبحانه از سؤال به قوله ان کنتم صادقین هو یعطی انهم ادعوا شیئا کان لازمه العلم بالاسماء کذلک، چون اینا یه ادعایی کردن، خدا رحمت اگه راست میگید بگید ببینم، این گفتن ما میخوایم خلیفه باشیم دیگه، ضمناً گفتن. خدای تعالی میفرماید که اگه راست میگین منو بگیم ببینم اسماء چیه، پس معلوم است که خلیفه گری لازمش علم به اسماء است دیگه. خب حالا اینا اظهار بی اطلاعی کردن، فرمود که علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض فثبت لیاقت اولا. خب حالا اینجا عرض شد که تا اینجا بحث علمی بود، این قسمت حالا بحثی است که عرض شد که علاوه بر یه بحث علمی ارزش عملی هم داره. حالا این اسماء چیست و تعلیم آدم نسبت به این اسماء چگونه است؟ آیا یه سلسله لغت بوده که مثلا اسماء این بود که به این میگن پنکه، به این میگن سقف، به این میگن فرش، این کماله که بعد مثلا به ملائکه بگه این چیه، اونا مثلا نگاه کنن بگن ما نمیدونیم چیه، بعد بگه این آدم بگو، آدم بگه این پنکه است، بگه احسن تو خلیفه خدا در زمین هستی، اینجوریه، ما اصلا میپذیریم اینو بلوجدان. یه سلسله لغات بوده، اگه یه سلسله لغات بوده این چه کمالی بوده؟ بالاتر از این، اگه لغت کماله ملائکه بالاترشو دارن، چرا؟ چون لغت برای چیه؟ فایده لغت چیه؟ شما از مافز ضمیر من آگاه بشید دیگه، منم از مافز ضمیر شما آگاه بشم، درسته؟ شما الان یه مطلبی در دلتون میخواین به من بگین، با چی میگین اینو؟ با لغت، با سخن گفتن میگید دیگه، منم مطلب خودمو با سخن گفتن به شما منتقل میکنم، سخن گفتن وسیله انتقال مافز ضمیر است، درست؟ ملائکه بدون اینکه سخن گفتن لازم داشته باشن از مافز ضمیر آگاهن، مگه ملائکه یه دستشون ثبت کننده اعمال انسان نیستن؟ نیت ها رو اونا ثبت میکنن دیگه. ملائکه بدون اینکه انسان سخنی رو به زبانش بیاره آگاهن، از نیت انسان آگاهن، پس اونا بالاتر از ما هستن، چون ما تا وقتی طرف سخن نگه آگاه نیستیم از موافظ ضمیرش، اما اونها بدون سخن گفتن آگاهن. پس اولا این الفاظ که کمال نیست که خدا مباهات کنه به آدم به خاطر یه سلسله لغات، این اولا. ثانیاً اگر این کمال است که ملائکه بالاترشو دارن، که اونا بدون لغت از ما فی الضمیر آگاهن. پس این چی بوده؟ به قرینه آیات که حالا عرض می شود، این اسما اسم لفظی حروف الف با نبوده، مسمای اسما بوده. یعنی چی؟ یعنی آدم را صاحب اسما کرده، همونطور که خودش صاحب اسماه. یه عبارت نورانی در المیزان هست، می فهمید که این که می بینید که خدای تعالی به عرض شود که فلان نبی خودش فلان اسمو تعلیم کرد، معناش این نیست که یه حرف از الفاظ رو بهش یاد داد، بلکه معنیش این است که اون نبی صاحب اون مقام شد. عیسی کارش چی بوده؟ عیسی شافی بوده، یعنی عیسی یه لفظی رو میگفته شفا میداده، عیسی اراده میکرده مرض میرفته. اگه یه کسی ساقی باشه، مظهر ساقی باشه، خودش ساقیه، همونطور که آب ساقیه، آب مظهر ساقیه. اگر انسان در سلسله مقامات کمال به این اسم الهی دست پیدا بکنه، بدون آب سیراب میکنه، یعنی اراده میکنه تشنگی شما میره، سقایت به جاش میشینه. این که خدای تعالی اسما رو به آدم تعلیم کرد به این معنا بود که در ضمیر آدم این قابلیت رو گذاشت که آدم بتواند به جمیع اسما الهی متصف بشود، نه اینکه یه سلسله الفاظی رو به زبانش بیاره. و الا لفظی که به زبان میاد که آثار نداره، که آثار لفظ صوته. صوت چه آثاری داره؟ فقط پرده گوش رو میلرزونه. شما قبول میکنی که انسان یه کلمه ای بگه آسمان بره به زمین، زمین بره به آسمان، میشه همچه چیزی؟ یک کلمه ای بگه اون بیماری بره، میشه همچه چیزی؟ از لحاظ قانون علت و معلول، فرمایش حضرت علامه است در المیزان، ایشون فرمود طبق قانون علت و معلول هر علتی باید معلول همسنخ خودشو داشته باشه. اثر صوت فقط لرزوندن پرده گوشه، معنی نداره که یک صوتی مریضی رو خوب بکنه. پس این که میگن اسماء خدا، اسماء خدا لفظ نیست، گرچه ما با یه الفاظی از اون اسماء سخن میگیم، تعبیر میکنیم، میگیم یا ساقی یا شافی یا غفور، به ما هم دستور دادن این الفاظ رو بگوییم، ولی این الفاظ فی نفسه خودشون به تنهایی هیچ آثاری جز آثار صوتی ندارن. بله، گاهی انسان در هنگام دعا در اثر گفتن این لفظ با اون حقیقتی که پشت این لفظ هست ارتباط روحی برقرار میکنه، یعنی حالش بگونه ای میشه. یک کلمه میگه یا ساقی، خدا سقایت میکنه، میگه یا شافی، خدا بیماری رو ازش برمیداره. یعنی بین لفظ و معنا ارتباط هست، اما لفظ نیست که شفا میده. اونی که شفا میده حقیقت ساقیه، نه حروف الف بایی که از سین و الف و قاف و یه درست شده، یا از شین و الف و عرض شود که ف و یه درست شده. حروف الف با که کار نمیکنه، که اونی که کار میکنه حقیقت اون معناست. انسان این قابلیت رو داره که متصف به اون حقیقت میشه، این میشه تعلیم اسما. میفرماید که علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم مشعر به ان هذه الاسماء و ان مسمياتها كانوا موجودات احیا عقلا. این اسماء خدا یه موجود زنده عاقل است، لفظ نیست که. چرا؟ به دلیل هم. در کلام عرب به اسماء لفظی کلمه همو بر نمیگردونن. اگه این اسماء منظور حروف کلمات الف با بود، میفرمود ثم عرضها علی الملائکه، فرمود ثم عرضهم. هم فقط به عاقل برمیگرده، فقط به عاقل میگن هم، به غیر عاقل نمیگن هم. ها اولائه که بعدن توی آیه میاد، ام به اونی به اسماء ها اولائه. طبق قانون عرب اگه این اسماء سلسله حروف الف با بود، باید میفرمود ام به اونی به اسماء هاذهی. ها اولائه فقط مخصوص عاقله، به اسماء ها اولائه برگشته، به اسماء هم برگشته. میفهمد این آیه اعلام میکند که این اسماء خدا مسمیات، یعنی اون حقایق اسماء خدا، موجودات زنده عاقل و در زیر حجاب غیبه. این که شما تو روایات میبینید میگه قرآن به صورت یک جوان نورانی میاد، اینه، با قرآن سخن میگن، شفاعت میکنه قرآن. کدوم قرآن؟ این قرآنی که توی حروف مرکبه که شفاعت نمیکنه که، این یه مرکبه، این که قرآن نیست که، این یه مرکبه حاکی از اون قرآنه. مثل زندگی من و این کتاب، میگم من کتاب زندگیمو نوشتم، زندگی من که این مرکب و قلم نیست که، زندگی من آن حقایقی است که بر من گذشته، حالا از اون حقایق حکایتی اینجا نوشتم که شما بخونید. این که حضرت فرمود که این قرآن رو پاره کنی، فرمود من قرآن زندم، اینه. تعبیر و مجاز که نبوده که. مادن گفتن آقا قرآن زدن سر نیز، حضرت اون قرآن زنده منم. قرآن زنده اونه. چرا؟ چون اون متصف به همه حقایق قرآنه. پس این اسماء هم موجودات زنده که اگه پرده بره کنارش مشاهده میشه کرد اونها رو، ولی محجوب تحت حجاب غیبن. و ان العلم به اسماءهم غیر نحو العلم الذی عندنا به اسماء الاشیاء. علم الاسماء هم از این علم الاسماء که ما میگیم نیست. میگه آقا زبان انگلیسی برو یاد بگیر، خیلی خوبه. مثلا میگه اپل یعنی چی؟ میگه سیب. احسن، یه لغت یاد گرفت. این نیست که. این علم الاسماء، علم الاسماء به این معنا نیست، به معنی اتصاف، نه به معنی حروف الف با. میفرماید یادگیری این علم از سنخ این علومی که ما داریم نیست که مثلا به بچه کوچولو میگه آقا این دیواره، بعد میگه دیوار، میگه بارک الله یه لغتو گفت. میفرماید که این از این سنخ نبوده. و الا لکانت الملائکه به انباء آدم ایابه عالمین. اگه این حروف الف بود مگه آدم آگاهشون نکرد؟ قال یا آدم و انبههم به اسماءهم. اگه آدم اینا رو آگاه میکرد اینا هم یاد میگرفتن دیگه. مثلا آدم میگفت این یعنی پنکه، خب اینا یاد میگرفتن دیگه. ولی بعدش اینا اعلام بی اطلاعی کردن. میفهمید اگر اینا اسمایی بود که ما میگیم تو کتابامون، اگر در صورتی که آدم اینها رو آگاه میکرد که کرد، اینا عالمین به ها عالم میشدن به اسما، سائرین هم مثل آدم، مثل آدم میشدن، مساوین هم با آدم مساوی میشدن. ولم یکن فی ذلک اکرامون لآدم، دیگه اکرامی برای آدم نبود، اینا هم این آدم بودن. حیث و علمه الله سبحانه اسماء ولم يعلم، به آدم اسمایی رو تعلیم کرد، به اونا تعلیم نکرد. اگه این اسما حروف الف با بود و کلمات کتاب لغت بود که وقتی آدم میگفت اونا یاد میگرفتن. ولو علمهم اياها كانوا مثل آدم و اشرف منه، تازه از آدم برتر بودن، چون ملکی بودن که این خصوصیات هم داره، چون اینا دیگه فساد هم نمیکردن. ولم يكن في ذلك اغناء لهم و الزام لحجته، اینجا دیگه دلیل حجتی برای خدا نبود. و ایو حجت تتم فی ان یعلم الله رجلا علم اللغه. آخه این چه حجتیه که خدا به یک کسی علم لغت یاد بده؟ ثم یباهی بهی و یتم الحجه علی ملائکه مقرنه، بعد ملائکه بگی که ملائکه من ببینید این چقدر لغت بلد است، شما بلد نیست. بعد مباهات کنه به ملائکه، بگه به ان هاذا قابل لخلافتی، این قابلیت خلافت منو داره، دونکم و یقول تعالی لهم انبئونی باللغات، بعد خدا بگه که اینا رو آگاه کن از این لغات. التي سوف يذاها الادميون بينهم للافهام و تفهيم، لغاتی که بعداً قرار آدما استفاده کنن. ان كنتم صادقين في دعواكم و مسالتكم، اگه راست میگید میخواهید خلیفه من باشین، این لغت‌ها رو بگید ببینم این چه کمالیه. و اضف الى ذلك، بالاتر از اون، این که ان کمال اللغت هو المعرفه بمقاصد القلوب، لغت یعنی من از قلب شما آگاه بشم، شما از قلب من آگاه بشید. و الملائکه لا تحتاج في حال التكلم، ملائکه اصلا به تکلم احتیاج ندارن، ملائکه از مافز ضمیر انسان ها آگاه هم. و انما تتلقى المقاصد من غیر واسطه، اونا بی واسطه مقاصد رو دریافت میکنن. خلاصه این که فما حصل بحث این که للملائکه من العلم به انباء آدم لهم به اسماه من غیر حقیقت العلم التي حصلت لآدم، با بیان آدم اون علم اونها حاصل نشد، علمی که آدم داشت برای اونها حاصل نشد، چون این علم از سنخ علوم تعلیمی نبود، این علم از سنخ علومی بود که باید انسان بهش متصف بشه، بشه مظهر ساقی، بشه مظهر شافی. حالا من اگه بشم مظهر شافی، بگم من شافی هم، شما مظهر میشید، شما باشید به من اعلام کنید من مظهر میشم، مظهریت از یه سنخ دیگه است. میفرماید که از این سنخ نبود. فعهد الامرین کان ممکنن فی حق الملائکه فی مقدرته، اونا میتونستن لغت یاد بگیرن دون آخر، اما این یکی رو نمیتونستن یاد بگیرن که متصف به اسماء خدا بشن. و آدم علیه السلام انما استحق الخلافه الالهیه بالعلم بالاسماء دون انبائها، آدم علم الاسماء داشت نه آگاه از یک سلسله لغت باشه. از الملائکه انما قالوا في الجواب حکایتا الا ما حكى سبحانه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. و یه نکته دیگه این که ملائکه هم علم اسماء داشتن، اما علم اسماء جمعی رو نداشتن. چرا؟ چون ملائکه نگفتن خدایا ما هیچ علمی نداریم، گفتن خدایا ما هیچ علمی نداریم جز آنچه که تو به ما تعلیم کردی، استثناء زدن. پس معلوم است که یه علمی اجمالی داشتن. پس اینم علم الاسماء بوده، چون هر ملکی مظهر یه اسمی از اسماء خداست. اما علم آدم الاسماء کلها یه چیز دیگه است. یعنی چی؟ یعنی آب هم مظهره اسمی از اسماء خداست، آتش هم مظهره اسمی از اسماء خداست، اما آتش که انسان نیست. این سیب و گلابی و ارسات که انگور هم مظهره اسمی از اسماء خداست، در و دیوار و آسمان و کوه و دریا و درختان، همه اینا مظهره اسمی از اسماء خدا هستن. اگه اون میگه کوه و دریا و درختان همه در تسبیح هستن، این حقیقت داره میگه، چون اینا مظهر اسماء خدا و کمال الهی رو نمایش میدن. اما کی مظهر جمیع اسماء میتونه باشه؟ یعنی مظهر اسم اعظم میتونه باشه؟ این کیه؟ این انسانه. پس اینا نفی علم مطلق نکردن، فف همین مطلب رو ایشون فهمیده. و زهرم امامره ان العلم بالاسماء ها اولا المسمیات، از تمام این توضیحات معلوم میشود که این علم به این مسمیات یجب ان یکون علما، یه علمیه که یکشف عن حقایقهم و شؤونهم و خصوصیات وجودهم، از حقایقشون و شؤونشون و خصوصیات وجودیشون خبر میده. دون مجرد ما یتکلفه الوضع اللغوی عندنا من الاشاره الی مشار الی، یعنی تماشا کنه میفهمه هر چیزی که تو عالم هست اسم چیه، میفهمه این گیاه اسم چیه، مظهر شفاست یا مظهر اماته است، از این میفهمه این آدم مظهر چیه، اون مظهر چیه. دون مجرد ما یتک، نه اون چیزی که تو لغت میگن، مثل ما یک شفو مثل قوله که انا انزاده، فانت عند مشاهدت ذاتی که تو شاهد و معنا انا و هو اسم من اسماء ذاتی، میگید من یه من میم و نونه، یکی اون حقیقت شماست که شما با تمام وجود ادراکش میکنید، اون حقیقت مقصوده. اسماء خدا یه لفظ، میگید غفور، یه حقیقتی پشت پرده این لغت است که اون حقیقت اسم خداست. فهذا هو الحری ان یکون مرادن بالاسم، این اسم خداست نه اون لغت. و یکون معه المسمى مستورا تحت ستر الغیب، اون حقیقت پشت پرده غیب محفوظ عند الله، اونجا نه وضعی است نه صوتی است نه لغتی هست، ولی اسماء خدا هست به اون معنا. فاذن الاسماء والمسميات كانوا موجودين بوجودات عینیه، پس اسماء خدا یک موجودات زنده عاقل حقیقی هستند. و کان العلم المذکور بها، علم به اونها هم از این سنخ است که اولا میسورن ممکنن لموجود ارضی، فقط برای موجود ارضی ممکنه نه برای موجود آسمانی. و ثانیا دخیلا فخلاف الالهیه، و ثانیا فقط کسی میتونه خلیفه خدا باشه که صاحب این اسماء خدا باشه. غیر ان الظاهر من سیاق الآیات ان هؤلاء الملائکه کانوا یعرفون بعض هؤلاء المسمیات، ملائکه بعضی از این مسمیات رو میشناختن. حیث و یقول و سبحانهو و علم آدم الاسماء کلها به لفظ الجمع المحلا باللام و کل یحکی ان الملائکه انهم قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا فجاءوا بالاستثناء فلولا علمهم به بعضها کان الاستثناء مستغنا عنه زائدا، همین که اینا گفتن ما فقط اون چیزایی رو میدانیم که تو به ما یاد دادی، پس یه چیزایی رو میدانن، ولی آدم علم جمع داره، لا علم لنا الا منها بما او ما یاد یازم من. و من هنا تستشعر ان کنت ظالب ان معلومات الملائکه کانت کلها اسما، معلومات ملائکه هم اسماء خداست، ای مسمیات و اسماء الله کما فی علومنا و معلوماتنا. و من هنا تعرف ان اللام فی الاسما، که حالا این تا لیس للعهد بماند، جز اسم خدا چیزی در عالم نیست، نه اینکه معلومات ملائکه هم اسم خداست، جز اسم خدا چیزی در عالم نیست. تو رساله اسما گفتیم دیگه، شما جز اسم خدا چیزی مشاهده میکنید، هر چیزی که شما میبینید مظهر اسمی از اسماء خداست. اینجا نفرمود، تو المیزان فرمود این مربوط به همون آیه است که فرمود ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ شیء یعنی موجود، هیچ موجودی نیست الا اینکه خزائنش در نزد ماست. پس هر موجودی در عالم مظهر اسمی از اسماء خداست، فقط فرقی که بین این و اون هست این است که این موجود محدود است، اون اسم خدا مطلق است. هر انسانی هم مظهر اسمی از اسماء خداست در این درجه که الان هست، هیچ موجودی از مقام خودش نمیتونه حرکت بکنه جز انسان. انسان این قابلیت درش نهاده شده که از این مرتبه که از صعود کنه در دایره اسماء بالا بره، مظهر جمیع اسماء خدا بشه، همونطور که حضرت فرمود که اسم اعظم خدا 73 حرف است، 72 حرفش در نزد ماست. فرمود آصف یه حرف از این حروفو داشت که تونست تخت بلقیس رو در قبل از تحقق نگاه بیاره از فرسنگا دورتر. روایت در توحید خوندیم. آصفن در صف طفلان دبستان شماست، این معنیش اینه که عاشق محمد حسین فرموده. قاب قوسین که آخر قدم معرفت است، اولین مرحله رفرف جانان شماست. کار انسان اینجاست، ولی این تازه اولین قدم اهل بیت. اهل بیت مظهر جمیع اسماء خدا. این عرض شد که میشد یه مختصری، هنوز تازه وارد بحث شدیم که انشاءالله ادامه مطالب خواهد اومد، بحث سجده و بهشت و اینها. اجمالا این فهمیده شد که اسماء خدای سلسله حقایق وجودیه نه حروف الف با. اونی که کار میکنه این حقایق وجودیه نه حروف الف با. جمیع موجودات این عالم مظاهر اسماء خدا هستن به حقیقت، و انسان این قابلیت بهش داده شده که مظهر جمیع اسماء خدا باشه. این تا اینجا. و خلیفه خدا یعنی کسی که اسماء خدا رو نشون بده. گفت که میرزای شیرازی وقتی که اومد گفتن حجت الاسلام اومد، گفت نشست رو زمین شروع کرد گریه کردن. گفت ببین اسلام کارش به کجا رسیده که من شدم حجت اسلام. حجت الاسلام خیلی مقام بزرگیه. حجت اسلام یعنی هر حرفی که میزنه حرف اسلام. حاج حمزه میفهمید حجت الاسلام، حجت الاسلام یعنی این. میفهمید حجت الاسلام توی مجلسی بود، یکی گفت که این که قرآن گفته الان له الحدید، ما آهنو به دست داوود نرم کردیم، یعنی کوره بهش یاد دادیم، کوره صنعت کوره و اینا، آهنگری بهش یاد دادیم. گفت این حجت الاسلام عصبانی شد، گفت به پیامبر خدا تهمت میزنی. یه سینیای مسی بود قدیم، الان بعضی خونه هست خیلی سنگین و کلفت. گفت این حجت الاسلام سینی مسی رو گرفت مثل کاغذ پاره کرد. گفت به پیامبر خدا تهمت میزنی، این حجت الاسلام یعنی این میشه مظهر اسم خدا. میگفت که مهدید آقا مریضه، آقا یه حمدی ما بخونیم شما خوب بشی. خب یه حمدی خون بیماری رفت، این میشه شافی. این مظهر اسم خداست. حالا از این داستانا شما چقدر دارید؟ بعضی مظهر هادی هم. میگفت که طرف گفت من دوست شما، این بچه من دشمن شماست، حضرت هم یه روز بیارش اینجا. میگه آمد حضرت امیر که تماشایی بهش کرد، میگه افتاد به پای حضرت، شد از یاران حضرت. اینو میگن هادی. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، قرآن تایید میکنه اینا به امر ما هدایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی اراده میکنه این شخص هدایت میشه، از درون هدایت میکنن اینا. این حالت لازم نیست که حتما ما بریم ما رو تماشا کنن. این که ما در درون خودمون برای ایمان شیرینی احساس بکنیم، این همون هدایت است. بعضی وقتا هم احساسش نمیکنیم. اگر هم یه خود دقت کنیم میفهمیم که نه اون موقعی که احساسش میکنیم دست ماست، نه اون موقعی که احساسش نمیکنیم دست ماست، نه حلاوت ایمان دست ماست، نه عدم حلاوت ایمان دست ماست. از یه جایی میاد، از یه جایی هم میره. همونطور که این بادی که تو خیابون حرکت میکنه، تو کوه و دشت حرکت میکنه، در دست ما نیست. این ابرها در اختیار ما نیست، تحت کنترل ما نیست. این هم در اختیار ما نیست، تحت کنترل ما نیست. و حضرت فرمود که چه بسا بادهای باران آوری که خدای تعالی بهشون ابر میکنه، اینا رو میبره به سرزمین مرده یا در دریا میبارونه. بارون در دریا بهش درد میخوره. اینجا تشنه آب، خدا امر میکنه. این همونطور که این در دست ما نیست، اونم در دست ما نیست. این نشون داده که میگه هادی کیه؟ هادی منم. و بقیهش هم همینه، و حرف اول هم همینه، حرف آخر هم همینه، که هو الاول و الاخر، اول و آخر خداست. اول و آخر قرآن هم همینه. یعنی اینکه کل قرآن شرح اینه اصلا، چون قرآن کتاب اسماء خداست دیگه. قرآن اومده یک کلمه بگه که این عالم، همه کمالات این عالم در دست خداست و انسان مظهر این کمالات است. یعنی باید به اینجا برسه که بفهمه که نه در درون خودش کاریه، نه بیرونش کاریه. این میشه تمام داستان این خلقت این عالم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انبعهم، انبا یعنی خبر دادن. قال یا آدم و انبعهم به اسمانه، نگفت علمهم، فرمود انبع، انبا یعنی آگاه کردن. من شما رو آگاه میکنم از این که این آقا مظهر شافی. شما مظهر شافی شدی؟ نشدی که. انبا با تعلیم فرق میکنه. این تعلیم از طریق تعلیم مدرسه ای نیست که یک کلماتی بگه اونم یاد بگیره. تعلیم از سنخ قرار دادنش در جان اونه، این میشه تعلیم.
زندگی
جمع فقط مال این دنیاست، اونجا جمعی در کار نیست، در عوالم بالا جمعی در کار نیست، تعاون و اجتماعی در کار نیست. اجتماع و تعاون و جمع و تعارض و تزاحم مثل خیالات شما، خیالات شما با خیالات من تزاحم داره؟ مثلا عالم خیال شما جای عالم خیال منو تنگ میکنه، یا در عالم خیال ما با هم خرید و فروش میکنیم، شما بخشی از خیالتو به من میفروشی، از دست شما خارج میشه، منم همین کارو میکنم. مثلا من و شما در عالم خیال با هم دیگه ارتباطی نداریم، تزاحم نداره خیالات ما با هم دیگه. اونجا هم همینطوریه، اونجا هم یه عالمی است که شما فرادایی، تک و تنهایی، در این حال که با همه هستی، مثل خواب، مثل عالم خواب. البته یه چیز شباهت به خواب داره، این یه رشحه ای از اونجاست. در خواب شما با همه هستی، کیفور هم هستی، ولی منم سر جای خودم هم. شما از تنهایی رنج نمیبری ولی مزاحم منم نیستی، منم مزاحم شما. مزاحم بنده اینکه تزاحم برخوردی در کار نیست، اونجا اینجوریه، اونجا تزاحمی در کار نیست، اونجا اصلا مادی نیست و الا اصلا معنی پیدا نمیکنه خیلی از مسائل. این که مثلا شما میبینید قبر هارون بغل قبر امام رضا علیه السلام، خب الان مثلا از این طرف آقا میفهمه، من که نمیفهمم یعنی چی، اینا که علمی میتونم بفهمم یعنی چی، ولی شهودیشو اون میبینه، ایشون میفهمه از این ور تا چش کار میکنی بهشت، از اون ور تا چش کار میکنی جهنم. اگه مادی باشه که نمیشه که، که این در عین حال که بهشت جهنمه، پس ملف. حالا چه جوری میشه؟ میشه. الان به شما خبر دادن که شما مثلا 1 میلیارد تومان برنده شدی، خب به منم خبر دادن که 1 ساعت دیگه اعدامت میکنن، من الان در جهنم به سر میبرم، شما در بهشت، من دارم میسوزم، شما داری کیف میکنی، خب کنار هم دیگه هم نشستیم، نه از آتش من به شما چیزی میرسه، نه از اون گلستان وجود شما چیزی به من میرسه، هیچ کدوم به هم دیگه ربطی نداره، نه خنکی روح شما، نه سیمیش به من میوزه، نه آتش روح من یه شعله‌ای به شما میزنه. این میشه اونجا هم همینطوریه. پس قبر کنار قبره، ولی از اون ور تا چش کار میکنه آتشه، از اون ور تا چش کار میکنه عرض شد که روح و ریحان طوری. اون فرق میکنه، اون فرق میکنه، نه اون فرق میکنه، این در عالمش که عوالمشون از هم جداست. حالا خدای تعالی این قابلیت رو به افراد داده، اسماء خدا میتونه کار کنه یا نمیتونه کار کنه. عالم من از عالم شما جداست، درسته؟ اما اونی که حال شما رو تغییر میده در اثر وجود من، که من من که نیست، من دو تا بخش داره حقیقت من، یکی اون منیه که اینجا داریم ازش بحث میکنیم که به هم ارتباط نداره، یکی اون حقیقت من است که اسم الله هست. اونی که من وارد مجلس میشم حالت شما تغییر میکنه، اون حقیقت وجود من حال شما رو تغییر میده که اون اسم اللهه. اون اسم الله به من ربطی نداره. یعنی اگه حضور من در یه مجلسی حالت معنوی ایجاد کرد، حضور حالت منم ایجاد کرده، نه منه. اون حضور از آن خداست، من که همون من شکسته است. چیو؟ حمد یعنی نمایش کمال، تقدیس یعنی قیچی کردن نقایص، که میگید قدوس دارید نقایص رو قیچی میکنید، این که حمد میکنید دارین کمالات رو نسبت میدین. پس خلیفه باید دو تا کار بکنه، یکی نشون بده که اون نقصی نداره، تقدیس کنه، یکی دیگه این که صفات او رو نشون بده، پس حمد کنه، حمد و تقدیس میشه. تسبیح یکی از شاخه های تقدیسه، یعنی تسبیح هم تو همون زیر شاخه تقدیس، تسبیح یعنی منزه شمردن از نقایص. مشاهده میکنه، بله خود شما مشاهده میکنه، شاهد انسانه دیگه، البته بالاتر که میره میبینه که شاهد خداست، اون خیلی بالاست دیگه، شاهد و مشهود خداست، خدا داره خودشو از دریچه چشم این تماشا میکنه. تقبل الله مسایی کن شلو. هفته آینده ما این جلسه برقرار هست به صرف افطار. پارسال